من با تو ما شد فضل سبب خواهش من وقتی که ما بی تو من شد فضل خواهشگری من فضلی که من با
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
بله، همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در یک جمعه زمستانی در روز هفتم دی ماه 1380. سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند و خیر مقدم میگویم به شنوندگانی که از این لحظه به ما میپیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر در کنارتان خواهیم بود. با ما بمانید. علی موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است بازداشتگاه توحید به موزه تاریخ اطلاعات تبدیل می شود. قرار است در این بازداشتگاه بیش از 60 میلیون سند، 4 میلیون پرونده و مقدار زیادی اشیا و اجناس مربوط به این بازداشتگاه در دوران پیش از انقلاب 1357 به نمایش گذاشته شود. به گفته یک نماینده مجلس، تبدیل بازداشتگاه به یک مجموعه فرهنگی حرکتی نمادین است تا نشان داده شود راه علاج مشکلات و اختلافات داخلی زندان درمانی نیست. درباره بازداشتگاه توحید و تبدیل آن به موزه، گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که خود مدتی پس از انقلاب در آن زندانی بوده است.
آقای سرکوهی، اعلام شده که بازداشتگاه توحید قرار است به موزه تاریخ اطلاعات تبدیل بشه و در اون اسناد و اجناس مربوط به این بازداشتگاه و زندانیان اون در قبل از انقلاب قرار به نمایش در بیاد. اول میخواستم واکنشتون رو بدونم به عنوان کسی که مدتی در این بازداشتگاه زندانی بوده.
وقتی هر زندانی که تعطیل میشه و به خصوص اگر به موزه واقعی تبدیل بشه، طبیعتاً آدم خوشحال میشه. بستن هر زندانی یک مژده است. اما متاسفانه زمانی که اعلام شد که زندان توحید بسته میشه، همه ما خوشحال شدیم و امیدوار بودیم که این نوع زندان ها که در اون شکنجه هستش و بیرون از بساز زندان تحت نظر مقامات قضایی نیست، برای همیشه در ایران تعطیل شده باشن. اما خب ما دیدیم که بعدن در جاهای دیگه‌ای مشابه همین زندان توحید رو ساختن و کسانی مثل صحابی و غیره رو بردن اونجا و شکنجه دادن. زندان توحید خب اون موقع بود که من به این فکر افتادم که شاید علت بستن زندان توحید حرفایی که میزنن نیست، چون زندان توحید یکی از وجوه وحشت انگیزیش در این بود که مخفی بود، ولی خب خیلی ها بعدن اومدن گفتن که این تو توپخونه است و آدرسشو دادن و دیگه کارایش از دست داده بود، یعنی هم در مرکز شهر بود، دیگه رفت آمد به اون سخت بود برای آقایون بازجوها و همین که دیگه محلش رو شده بود. اما به هر حال باز هم با همه اینها و گرچه مشابه زندان توحید الان در عشرت آباد جای دیگه وجود داره، به هر حال آدم خوشحال میشه. اما نکته‌ای که من باید اینجا بگم این هستش که اصولا شما وقتی که یک زندان رو یا یک بازداشتگاه رو یا یک اردوگاه مرگ رو تبدیل به موزه میکنین، برای این حرف با این هدف هستش که حکایت قربانیان باز گفته بشه تا این شکنجه ها و روش های غیر قانونی و قبح اونها و زشتی اونها بشه بخشی از حافظه تاریخی مردم و یادآور قربانیان باشه. مثلا وقتی آشویتس رو، اردوگاه آشویتس رو تبدیل به موزه کردن، تبدیلش نکردن به موزه فعالیت های ارتش آلمان یا آلمانی هایی که در اونجا مثلا زندانی بودن، بلکه تبدیلش کردن به موزه یهودیانی که اونجا قتل عام شدن یا داخوا همینطوری. ولی اگر زندان اوین، زندان توحید رو تبدیل بکنن به موزه قربانیان، نه موزه مثلا حکایت سران رژین یا اصلا این تاریخ اطلاعات، این اسم غلطی است برای این تاریخ اطلاعات، بلکه این باید باشه تاریخ کسانی که شکنجه شدند، کشته شدند در اون زندان.
گفته شده که در این زندان قرار هست نوشته های زندانیان بر دیوارها در زمان قبل از انقلاب هم احیا بشه.
خب ببینید، اگر چنین بشود و اگر در این کار تبعیضی که معمولا ما می‌بینیم روا نباشد، چون شما می‌دونید که در زندان توحید فقط آقایون مذهبی زندان نبودند، که اونها هم بودند البته، بلکه بیشتر جمعیت چپی‌ها و ملی‌ها و لیبرال‌ها بودند. اگر همه اینها باز گفته بشه و جنبه های تبلیغاتی برای نظام یا برای سران نظام که بعضی از اونها در زندان بودن نداشته باشه و واقعا حکایت قربانیان باشه که اونجا بودن، این بسیار چیز جالبی خواهد بود.
ولی ظاهرا قرار هست اسنادی که به نمایش گذاشته میشه فقط مربوط به کسانی باشه که قبل از انقلاب اونجا زندانی بودن.
این اصلا خیانت به تاریخ هست و خیانت به حافظه تاریخی مردم. برای اینکه زندان توحید، شما میدونید تا سال 49 زندان توحید اصلا وجود نداشت و در واقع این بازداشتگاه موقت شهربانی بود و اصولا در اونجا شکنجه و اینا نبود. فقط در فاصله سال 45 تا 57 که این تبدیل شد به کمیته مشترک ضد خرابکاری، در زمان شاه تبدیل شد به مخوف‌ترین شکنجهگاه ساواک. و بعد از اون، بعد از انقلاب، مدت‌ها در اختیار به عنوان بند 3000 در اختیار اطلاعات سپاه بود که در اونجا شکنجه های وحشتناکی میدادن و مخصوص شکنجه چپی ها بود بیشتر، یعنی توده ها و فدایی ها و سایر گروه ها و سازمان های چپی که اون زمان فعال بودن بعد از انقلاب. و بعد هم که وزارت اطلاعات تشکیل شد، اینو دادن به وزارت اطلاعات و اونا اسمشو گذاشتن زندان توحید. و در همه این سالها در واقع مخوف‌ترین شکنجهگاه بود و در مقایسه با زمان شاه بسیار وحشتناک‌تر بود. لذا اگر اینها بخواهند به تاریخ وفادار باشند واقعا و تاریخ این زندان رو منعکس بکنند، نمیتوانند فقط تاریخ زمان، انگار که این حرف یعنی این که بعد از زمان شاه این دیگه زندان نبوده و این مثلا تفریحگاه بوده و مردم رو میبردن اونجا تفریح.
شما خودتون بعد از انقلاب اونجا زندانی بودید؟
من هر دو دورش رو بودم. در واقع این زندان زمان رضا شاه ساخته شد و معمار آلمانی هم ساخت اون رو، که این اون موقع زندان شهربانی بود. بعدها این تبدیل شد به زندان موقت شهربانی به این مفهوم که زندانیان گوناگون را از سیاسی تا عادی به هر حال تا جنایت مختلف اینا رو می‌آوردن در اونجا. بعد از بازداشتگاه می‌آوردن، وقتی محکوم می‌شدن مدتی اونجا نگه می‌داشتن و بعد تقسیمشون می‌کردن به زندان‌های مختلف. من اون موقع دوره دانشجویی یک بار در اونجا بودم و اون موقع چشم‌ها رو نمی‌بستن، می‌دیدیم چون زندان ساواک نبود، زندان شهربانی بود. بعد اینو تبدیل کردن به کمیته، یعنی بخشی از آگاهی سابق رو هم سلولاشو بزرگ کردن و با این زندان متصل کردن و تبدیلش کردن به کمیته مشترک ضد خرابکاری که در اختیار ساواک بود و کمیته‌ای که به صورت شهربانی و ساواک و ژاندارمری تشکیل شده بود برای مبارزه با گروه‌ها و سازمان‌های مخالف اون دوره. و همونطور که گفتم یکی از مشهورترین شکنجهگاه‌های دنیا بود. بعد از انقلاب هم در بند 3000 مثلا حزب توده، موقعی که بعد از انقلاب میدادن اطلاعات سپاه و مثلا حزب توده یا بخش از فدایا یا مجاهدین یا دیگر گروه ها رو دستگیر میکردن در اونجا، اونایی که اطلاعات سپاه میگرفتون. دو تا نهاد فعال بودن اون موقع، یکی دادگاه انقلاب که آقای لاجوردی در رأسش بود و در اوین مستقر بود، یکی همین اطلاعات سپاه که این بند 3000 که همون زندان توحید بعدش. و بعد هم که تبدیل شد به زندان توحید در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت، که خب شما میدونین که بسیاری در اون زندان بودن، از جمله من آقای سعید سیرجانی و خیلی ها از سازمان ها و گروه ها و روحانیون و غیره. بنابراین با این تاریخ طولانی که این زندان داره، خوب است که اگر واقعا اینا نمیخوان به حافظه تاریخی مردم و به تاریخ ایران خیانت بکنن، همه رو منعکس بکنن.
یعنی هم اسناد مربوط به زندانیان قبل از انقلاب و هم کسانی که بعد از انقلاب اونجا زندانی بودن.
ببینین در واقع تو اون زندان چه اتفاقی میافتاده، چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. در اون زندان شکنجه میدادن، میکشتن و بازجویی میکردن. بنابراین اگر شیوه های شکنجه، وسایل شکنجه، میکانیزم های شکنجه رو به نمایش بذارن، اگر اسامی بازجویان رو چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به نمایش بگذارن، اگر روش های زندانبانی رو به نمایش بگذارن، اگر نوع غذایی که میدادن به نمایش بگذارن، اگر و همچنین عکس ها و عکس های کسانی که اون چیزی شکنجه کشته شدن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، عکس های کسانی که حالا هم شکنجه شدن و بعد هم مثلا مثل آقای سعید سیرجانی با تعویق داروهای مختلف اونا رو به سکته عمدی کشتن به نمایش بگذارن و شرحالشون، آثارشون، یعنی اون که یعنی اون آثار قربانیان و شیوه های شکنجه و میکانیزم های شکنجه رو، این میشه یک موزه واقعی. اگر حالا این تبدیل بشه بعد که مثلا بیاین برخی اسناد رهبران کنونی نظام رو که در زمانش، اولا که بگوین این تا زمان شاه بوده، یعنی اینکه این بعدش اصلا دیگه شکنجهگاه نبوده، بعدش تفریحگاه بوده، خب این که اصلا مسخره است. و بعد هم بیاین در زمان شاه هم فقط کسانی که حالا در نظام نقشی دارند و سمتی دارند و مورد تایید نظام هم بگذارن و مثل همیشه مثل کتاب تاریخ‌هایی که می‌نویسن و دیگه گروه‌های و افراد و سازمان‌های غیر مذهبی رو اصلا فراموش بکنن و کنار بگذارن. خب این دیگه در واقع نه موزه است، نه تاریخ، نه صداقت، نه هیچ چیزی. در واقع اینو تبدیل می‌شه به یک مؤسسه تبلیغی برای بعضی چهره‌ها و بعضی افراد.
تبدیل کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق یا بازداشتگاه توحید کنونی به موزه. فرج سرکوهی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. از ارومیه خبر می‌رسد که اعتصاب 9 روزه کارکنان سازمان اتوبوسرانی این شهر به پایان رسیده است. در این اعتصاب که بیشتر کارکنان سازمان اتوبوسرانی در آن شرکت داشتند، کارگران و کارمندان اعتصابی خواهان پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود بودند. همکارمان جمشید زند در گفتگویی با انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار از این اعتصاب پرسیده است.
آقای هدایت، اعتصاب 9 روزه کارکنان سازمان اتوبوسرانی ارومیه به چه علت شروع شد و نتیجه اون چه بود؟
کارکنان شرکت اتوبوسرانی ارومیه و هومه به خاطر اینکه بخشی از مزایاشون، حقوق بیمهشون، اضافه کاری و حق شیفتشون به آنها پرداخت نمی‌شد و در 7 ماه گذشته هم هیچ مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود و آنها یک بار دیگه هم اوایل شهریور ماه دست به اعتصاب زده بودند و مسئولین قول داده بودند که حقوق و مزایای آنها رو پرداخت بکنند و ظاهرا شورای شهر هم 70 میلیون تومان به حساب شرکت اتوبوسرانی ریخته بود که به کارگران پرداخت بشه و تاکنون شرکت این مبلغ رو به کارگران نپرداخته بود. مجدداً چند روز پیش دست به اعتصاب زدن که در عصر چهارشنبه گذشته با تفاهمی که میان شورای کار کارگران و رانندگان و همچنین مسئولین شهر به توافق رسیدن، این مشکل فعلا به طور موقت حل شده. بخشی از کارگران دیروز رو سر کار بودن و انتظار میره که از فردا اغلب اینها به سر کارشون برگردن، اما یکی از خواسته های اینها که بازگشت 99 نفری که به گفته کارگران اخراج شده بودن، اما مسئولین میگن که قرارداد این 99 نفر به پایان رسیده و شرکت مایل نیست که تمدید قرارداد بکنه و همچنین کارگران که بازنشسته می شدند مجبور بودند که به 30,000 تومان کمتر از مبلغی که استحقاق داشتند قناعت بکنند و بازنشسته بشن که قرار شده این موضوع هم حل بشه.
شما اشاره کردین که 70 میلیون تومان بودجه در اختیار سازمان اتوبوسرانی ارومیه قرار داده شده بود که برای پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارگران استفاده بشه. آیا در توافق به دست آمده بین اعتصاب کنندگان و شرکت اتوبوسرانی قرار هست که این مبلغ پخش بشه بین کارگران؟
تنها موردی که کارگران با مسئولین شهر به توافق رسیدن همین بود که بخشی از مزایای خودشون رو که 7 ماه هستش فقط مزایای 3 ماهشون رو فعلا از روز شنبه دریافت بکنن و به سر کارشون برگردن که 50 میلیون خواهد بود. یادآوری میکنم که اون 70 میلیون تومانی که 4.5 ماه قبل پرداخت شده بود در بخش‌های دیگری از اتوبوسرانی هزینه شده و به کارگران داده نشده و شورای شهر در جلساتی که در طول مدت اعتصاب داشته تصمیم گرفته 50 میلیون تومان دیگه به حساب کارگران واریز بکنه تا فعلا اینها به سر کارشون برگردن و بقیه مطالبات کارگران در طول زمان به آنها داده خواهد شد، اما هیچ توافقی بر سر این موضوع هم به عمل نیومده و فعلا مشخص نیست.
آیا شما اطلاع دارین که چند نفر از کارکنان و کارگران سازمان اتوبوسرانی ارومیه در این اعتصاب شرکت کرده بودند و این اعتصابی که 9 روز ادامه داشت چه تأثیری در سطح شهر گذاشت از لحاظ عیاب و ذهاب؟
کارگران ادعا می کردن که حدود 85% کل پرسنل رانندگان، تعمیرات، پارکینگ و قسمت اداری در این اعتصاب شرکت داشتند و تعدادی از اینها هم به خاطر اینکه اخراج شده بودند به حساب بیشتر می اومدن، اما می گفتن که تعدادی از اینها که قرارداد موقتشون کمتر از 1 سال هم هست هنوز به کار خودشون دارن ادامه میدن، اما اونایی که بین 3 سال تا 9 سال سابقه دارن اینها به حساب تعلیق شدن. اما تأثیری که در سطح شهر داشت این بود که حمل و نقل این شهر حدود 70 هزار نفری به شدت با مشکل مواجه شده بود و مسئولین این شرکت شهرداری و مسئولین سیاسی استان برای اینکه بتونن ماجرا رو حل بکنن از رانندگان بخش‌های مختلف شهرداری، آتش نشانی، اداره راه و ترابری، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و همچنین ترمینال های برون شهری یاری خواسته بودند و فقط تنها تونسته بودند 30 اتوبوس رو مجهز بکنن و در شهر بچرخونن، ولی متاسفانه این نمیتونست کفاف اون نیازها رو بده.
انصاف علی هدایت و پایان اعتصاب کارکنان شرکت اتوبوسرانی ارومیه در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزاد. شنوندگان ارجمند، پیش از ادامه برنامه به آگاهیتان برسانم که در ساعت چهارم برنامه های ما که هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران پخش می شود آخرین خبرها و گزینه ای از مهمترین گزارش های روز را خواهید شنید. همچنین مژده ای بدهم خدمت همه دوستان و آن این که به زمان برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی از روز 11 دی ماه یا 1 ژانویه سال 2002 یک ساعت افزوده می شود. ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی که در پی ساعت چهارم یعنی از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران پخش می شود شامل بخش های ویژه است که مورد علاقه آن دسته از شنوندگانی است که در ساعت های دیر شبانگاه فرصت دارند به رادیو گوش دهند و از برنامه های مناسب این ساعت ها استفاده کنند. هفته گذشته آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز 16 آذر، البته با تأخیر، در جمع دانشجویان و در فضایی سرشار از شور و جوشش جوانان سخنانی ایراد کرد و به سوالات بعضی از دانشجویان پاسخ گفت. جنبه های گوناگون این سخنرانی در میان هواداران اصلاحات و نیز در جمع محافظه‌کاران هر دو بازتاب های مختلفی یافت. رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، درباره سخنان رئیس جمهوری با نازی عظیما گفتگو می‌کند و از جمله به تغییر موضع جهان غرب و به ویژه آمریکا در حمایت از حکومت‌های اسلامی دموکراتیک یا طالبانی پس از رویداد تروریستی 11 سپتامبر اشاره می‌کند.
آقای نفیسی، هفته گذشته آقای خاتمی در جمع دانشجویان به مناسبت روز دانشجو سخنرانی ایراد کردند که در این سخنرانی نکات مهمی یا نکات قابل توجهی وجود داشت. ممکنه شما به نکات اصلی سخنان آقای خاتمی اشاره کنین؟
سخنرانی 16 آذر آقای خاتمی رئیس جمهوری یک مقداری بنا به مذاق دانشجویان که مثل اینکه یک حالت ناراضی و عصبانی داشتند در جلسه، شاید یک حالت تندتری به خودش گرفته بود و این رادیکالترین و یکی از شدیدترین انتقاداتی بود که آقای خاتمی از مخالفان اصلاحات و مخالفان دولت کردن. و سلکت مهم در این صحبت یکی این بود که به اصطلاح مردم وقتی که دهنهاشون بسته بشه دست به اسلحه میبرن. یک نکته دیگه این بود که مخالفان اصلاحات در ردیف سلطنت طلبان و مجاهدین قرار گرفتن. و دیگر این که ایشون تأکید بر این کردن که در این وضعیت فعلی ایران جناحی که با ایشون مخالفه به قانون تمکین نمی کنه و بنابراین حتی رفراندوم هم در این شرایط بیمعناست، به خاطر این که مردم در رفراندوم های مختلفی شرکت کردند که البته ایشون انتخابات رو میگفت رفراندوم، ولی اینها به این تمکن نمی کنند. بنابراین عمدتا نتیجه مترتب نیست بر رفراندوم های آینده، بنابراین ضرورت رفراندوم رو به این ترتیب نفی کردند.
شما به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی فکر میکنین که نکات مثبت سخنان آقای خاتمی و همینطور نکات منفی اون کدوم ها هستن؟
سخنرانی آقای خاتمی بیشتر از لحاظ مسئله اصلاحات مورد توجه قرار گرفت، ولی نکات جنبی دیگری در این سخنرانی بود که بسیار ارزشمند از لحاظ جامعه شناسی ایران و جامعه شناسی سیاسی ایران. یکی اشاره بود که ایشون به مسئله قهرمان پرستی کرد و اشاره کرد که جوانان نباید قهرمان پرست باشند و البته این یک اشاره است به این که نباید جوانان با موفقیت یا عدم موفقیت آقای خاتمی دچار خوشحالی یا سرخوردگی بشن، باید راه خودشون رو و مسیر خودشون رو تعقیب بکنن. منتها این مسئله در بطن کل جمهوری اسلامی قابل تحمل، به لحاظ این که در جمهوری اسلامی اساس بر یک نوع قهرمان پرستی است و کیش شخصیت، و این کیش شخصیت برمیگرده به مرحوم آیت الله خمینی و حتی خود آقای خاتمی هم بیش از دو بار به ذکر نام ایشان پرداختن و کلن حد و جناح از مواضع و سخنان آقای خمینی استفاده می کنند به عنوان حقیقت مطلق و غیر قابل بحث، و تنها فردی از درون نظام که برخوردی کرد به این سخنان و تصمیمات آقای عبدالله نوری بود که ایشون الان در زندان به سر میبره. و میتونیم بگیم که کیش شخصیت آقای خمینی یکی از پایه های این جمهوری است، و کما اینکه قوانینی گذاردن که توهین به مرحوم آیت الله خمینی مجازات های سنگین داره، هرچند که خود ایشون در زمان حیاتشون مرتب میگفتن که اشکالی ندارد که از من انتقاد بکنید، عکس های من پاره کنید غیر ذلک. این یک مطلبی است که یک مقداری شگفت بود در این صحبت، یعنی چطور ممکن است یک دولتی به تشویق مردم بپردازه و اینکه نباید به قهرمان متکی باشن، در این حال خود این دولت به طرز وسیعی به پرورش و رشد کیش شخصیت میپردازه. موضوع دومی که به نظر میرسید که مشکل بود قبول کردنش در صحبت آقای خاتمی، اشاره بود که ایشون به دول استعمارگر کردن و اینکه دول استعمارگر اسلام طالبانی رو بر اسلام مترقی و دموکراتیک ترجیح میدن. خود لفظ دول استعماری البته یک لفظ منسوخی است، یعنی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد این اصطلاح دیگه به کار برده نمیشه، ولی به هر صورت اگر منظور دول غربی است، این دول رو باید در قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر جداگانه بررسی کرد و بررسی اینها رو با مسئله اسلام و ملل خاورمیانه. مثلا یک مصاحبه داد آقای کریستوفر هیچینز که یک جورنالیست سوسیالیستی است، و ایشون در این مصاحبه خاطر نشان کرد که اگر یک منفعتی ما بردیم از این جریان 11 سپتامبر، از این برنامه تروریستی گروه القاعده، این بود که ما روابط خودمون رو با پاکستان و عربستان ارزیابی دوباره کردیم و متوجه مشکل شدیم. این مشکل چیست؟ مشکل عبارت از این است که این کشورهایی که به ظاهر کشورهای متعادل و متحد آمریکا به شمار می روند، در واقع با نوع تفسیری از اسلام که انتخاب کردن که اسلام به اصطلاح وهابی سلفی هست، رشد و توسعه این افراطی‌گری که نهایتاً به تروریسم انجامه کمک کردن. بنابراین این الان مشخصه که در پاکستان که 39,000 مدرسه مذهبی وجود داره و اینها با هزینه دولت عربستان سعودی ایجاد شده، در اینها افراطی‌گری و تنفر نسبت به آمریکا ترویج میشه و تدریس میشه. بنابراین دول غربی به خصوص آمریکا متوجه مشکل اسلام طالبانی شدن، و این واقعیت داره که در جریان جنگ سرد اسلام نو طالبانی پرورش داده میشد، ولی در بعد از جنگ سرد و به خصوص بعد از 11 سپتامبر این دول کاملا متوجه این مشکل هستن که از طریق این نوع تفسیر رادیکال و افراطی و عقب مانده از اسلام میشه و چه تأثیراتی نه تنها بر جوامع خود اونها بلکه بر جوامع بین المللی داره. بنابراین باید گفت که در حال حاضر برخلاف فرمایش آقای خاتمی، دول غربی نظر مساعدتری دارن به کسانی که اسلام متعادل و دموکراتیک رو در مد نظر دارن و به توسعه و گسترش اون کمک میکنن.
یازدهم سپتامبر آمریکا و کشورهای اسلامی. رسول نفیسی به پرسش‌های نازی عظیما از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. اما آیا روابط ایران و ایالات متحده آمریکا هم پس از 11 سپتامبر می‌تواند دستخوش تغییر شود؟ جان نیوهاوس و توماس پیکرینگ در روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز این روزنامه در این باره گفتاری دارند که بخش‌هایی از آن را شهران تبری بازگو می‌کند.
تحلیلگران نشریه واشنگتن پست می نویسند پس از 11 سپتامبر فرصتها و امکانات بسیاری در زمینه روابط بین الملل پدید آمد و یک مورد آن را روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا خوانده. می گویند ایران حاضر شد برای تجسس و نجات خلبانان آمریکایی که هواپیمایشان در خاک ایران پایین آورده شود همکاری کند، حاضر شد اجازه دهد از خاک ایران کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان برده شود و در تشکیل دولت جدید در افغانستان همکاری و کمک قابل ملاحظه‌ای کرد. آنها می‌نویسند بحرانی که مدت‌های مدید بر روابط ایران و آمریکا سایه افکنده می‌تواند به تدریج برطرف شده رابطه‌ای متعادل و مفید بین دو جامعه به وجود آید. دو جامعه‌ای که منافع مشترکش بیش از حدی است که هر دو حاضر به اذعان به آن هستند. ایران می‌تواند نیروی تثبیت کننده در منطقه‌ای باشد که ذاتاً دچار بی‌ثباتی است. ایران دارای صفاتی یکه در این منطقه است. سیاستش اگرچه هنوز بر پایه دموکراسی کامل نیست، اما انتخاباتش کاملا آزاد است و دولت دارای مشروعیت جمعی است. ایران از تاریخ و فرهنگ خاص خود بهره‌مند است. ایران اگرچه انقلاب را از سر گذراند، اما هرگز از درون منفجر نشد. حمایت از تندروهای اسلامی که پس از انقلاب حکومت را در دست گرفتند به تدریج کاهش یافت. جامعه ایران در مقیاس وسیع جامعه ایست میانه رو و طرفدار جامعه آمریکا. ایران و ایالات متحده آمریکا اگرچه دارای دشمنان مشترکند، اما اختلافهای سیاسی و قابل ملاحظه‌ای هم دارند که حل آنها کار آسانی نیست. آمریکا خواهان گفتگو با ایران است، اما تا ایران موضع خود را در چند مورد تعدیل نکند حاضر به برقراری روابط دیپلماتیک نیست. موازی چون صلح خاورمیانه، قطع کمک‌های مالی و غیره به سازمان‌هایی که در حملات تروریستی به اسرائیل شرکت دارند و قطع فعالیت‌های مربوط به تهیه سلاح‌های هسته‌ای. ایران خواهان آن است که آمریکا آن را در زمره کشورهای متمرد طبقه بندی نکند و بتواند در صحنه بین‌المللی نقشی قابل احترام ایفا کند. از طرف ایران به کمک‌های فوری اقتصادی نیازمند است. جمعیت جوان ایران محتاج تولید کار است. برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا راه ایران را به بازارهای بین المللی سرمایه باز می کند. به علاوه ایران خواهان آن است که آمریکا جلوی وام بانک جهانی را به این کشور سد نکند و خواهان توافق هرچه سریعتر بر سر دعواهای مالی گذشته است. از تمام اینها گذشته ایران نیازمند سرمایه گذاری کشورهای غربی در صنعت نفت و گاز و همچنین نیازمند مدیریت غرب است. تحلیلگران نشریه واشنگتن پست می نویسند پیش از 11 سپتامبر تلاشهایی برای عادی کردن رابطه دو کشور انجام گرفت، اما مسائل آن هنگام از حساسیت فعلی برخوردار نبود. اکنون ممکن است بتوان قدم اولیه بزرگتری برداشت، قدمی که اگر نتواند اختلافها را برطرف کند دست کم از شدت آنها بکاهد. ایران در منطقه‌ای قرار دارد که در یک طرفش عراق خواهان کسب قدرت هسته‌ای است و در طرف دیگرش پاکستان و هند دارای نیروی هسته‌ای‌اند. شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند صدور بیانیه‌ای را ترغیب کند که امنیت ایران را در برابر حملات یک جانبه خارجی تضمین کند و به این ترتیب مستقیماً آمریکا، روسیه و سایر اعضای دائمی شورای امنیت را متعهد به در پیش گرفتن چنین سیاستی نماید. در عوض این تضمین همه جانبه، ایران نیز باید تعهداتی را متقبل شود. از جمله باید از حمایت حماس، حزب الله و جهاد اسلامی دست برداشته با فرایند صلح خاورمیانه مخالفت نکند. همچنین ایران باید عهدنامه‌ای را امضا کند که بر اساس آن هر گونه تلاش پنهان برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قابل بازرسی باشد.